ساعت 7 شب در تهران، اینجا پراگ زیبای برفی است و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز شنبه 5 اسفند ماه 1391، 23 فوریه از تقویم میلادی است. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی پیش روی شماست. من فهیمه خضری‌دری هستم، از طرف خودم و همکارانم در تحریریه رادیو فردا سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید. امروز در اتاق فرمان سام همراه ماست، بهروز کارونی هم در استودیوی خبر در کنار من هست تا آخری خبرها از ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. اجازه بدید که این مجله رو هم به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم. پس از اون براتون خواهم گفت که در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو همکارانم آماده کردند که با هم بشنویم. بهروز کارونی و خبرها.
سلام فهیمه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی.
سلام و سپاسگزار از همراهی شما.
خواهش، خبرها رو بپردازیم. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که این موضوع در راستای برنامه بلندمدت توسعه تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران توضیح درباره محل دقیق این سایت‌ها نداد، اما پیش از این خبرهایی در مورد احتمال ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگری در بوشهر منتشر شده بود. دادگاه سعید مرتضوی و دیگر قضات تعلیق شده در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود. محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران به خبرگزاری فارس گفت که اگر قضات این دادگاه مخالفت نکنند، دادگاه سعید مرتضوی به شکل علنی برگزار خواهد شد. وی همچنین گفت که اعلام عناوین اتهامی مرتضوی غیر قانونی است. ساعتی پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که اتهام معاونت در قتل به اتهامات سعید مرتضوی افسوده شده، اما ساعتی بعد این خبر از سوی این خبرگزاری حذف شد. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در آن کشته شدند. گزارش سازمان پزشکی قانونی هاکیست که آمار کشته شدگان در حوادث کار در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، حدود 1520 کارگر در حوادث ناشی از کار در 10 ماه نخست سال جاری کشته شدند. بر اساس این گزارش، روزانه بیش از 5 کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن مرگ‌آورترین حوادث حین کار بودند. خبرگزاری ایسنا روز شنبه گزارش داد که تولید خودرو در ایران در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته به طور متوسط 47% کاهش داشته است. به نوشته این خبرگزاری، این میزان کاهش در ایران خودرو 45%، پارس خودرو بیش از 66% و سایپا 41% بوده است. همزمان خبرگزاری ایسنا در خبری دیگری نوشت که تولید برخی از سواری‌های داخلی مانند مزدای 3، رانا، پژو پارس و پژو 405 انژکتوری رشد قابل توجهی داشته. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه خبر درخواست پناهندگی یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست گفت که یکی از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در اسلو به دلیل برخی مشکلات شخصی هنوز به تهران باز نگشته است. فهیمه جان،
خیلی سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله رو همراهی کرد. بریم ببینیم که روی میز مجله شامگاهی امشب همکارانم برای شما چه آماده کردند. آلماتی، پایتخت قزاقستان، در کانون توجه، شهری که از 3 روز دیگر مرکز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران با جهان خواهد بود. مشکلات تازه در نیروگاه اتمی بوشهر، از 1 هفته پیش فعالیت‌های نیروگاه متوقف شده. وزیر خارجه جدید آمریکا سفرهای بین‌المللی خود را آغاز می‌کند. جان کری به اروپا و خاورمیانه می‌آید. هدف از سیر و سفر، حل بحران هسته‌ای ایران. When we join with other nations to reduce the nuclear threat, we build partnerships that mean we don't have to fight those battles alone. رابطه جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا. گفتگوها و تردیدها همچنان ادامه دارد. یک دیپلمات ایرانی این بار هم در اسلو موضوع پرونده بار دیگر پناهندگی سیاسی است.
این در واقع نشانی هستش از ریزش در بدنه کشور و خصوصا هم در یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور.
و لایحه هلند شاهد راهپیمایی ایرانیان در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. دعوت میکنم از شما همراهی کنید با ما همچنان تا پایان این مجله شامگاهی و مطالبی رو که همکارانم در تحریری رادیو فردا برای شما آماده کردند بشنوید. روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه 3 روز دیگر دور بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی پایتخت قزاقستان از سر گرفته می‌شود. تنها چند روز پیش از برگزاری این دور از مذاکرات، در حالی که خبرگزاری رویترز از محتوای بسته جدید پیشنهادی غرب به ایران خبر داده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز پنج‌شنبه آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرده. همزمان در تهران بحث و گمانه‌زنی درباره نشست آلماتی ادامه دارد. جزئیات بیشتر را می‌شنویم از همکارم فریدون زرنگار.
در آستانه گفتگوهای آلماتی، سعید جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران روز شنبه در دومین همایش سالیانه مدیران صنعت هسته‌ای گفت امیدواریم غرب در گفتگوهای جدید با راهبرد جدید و پیشنهادات معتبر وارد شود. سعید جلیلی ابراز امیدواری کرد که تحولات چند ماهه اخیر که نقطه اوج آن به نظر آقای جلیلی نمایش شکوهمند ملت در 22 بهمن بود، به غربی‌ها تنبه لازم را داده باشد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم روز شنبه در حاشیه همین همایش پخش خبر 180 سانتریفیوژ جدید در نطنز را عمدی خواند و گفت به دلیل ناامن بودن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آژانس، خبر نصب 180 سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت، در حالی که نسل پیشرفته سانتریفیوژهای ایران بیشتر از این هاست. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه همچنین خبر از شناسایی 16 ساختگاه جدید نیروگاه‌های هسته‌ای در مناطق ساحلی داد و در اطلاعیه رسمی دیگری اعلام کرد میزان ذخایر و منابع جدید اورانیوم کشف شده به 4400 تن رسیده است. روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کرد و خبرگزاری رویترز هم خبر از ارائه یک بسته پیشنهادی از سوی کشورهای غربی به ایران در این مذاکرات داد. مقام‌های ایرانی آخرین گزارش آژانس را فاقد نکته و مسائلی تازه ارزیابی می‌کنند. علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گزارش روز پنجشنبه مدیر کل آژانس درباره ایران را نشانه انحراف نداشتن فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای در جمهوری اسلامی به سمت اهداف نظامی ارزیابی کرد و گفت آژانس در این گزارش تأکید دارد که غنی‌سازی در ایران بدون هیچ مشکلی و با نظارت کامل آژانس ادامه دارد. در این میان حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با بی‌نتیجه خواندن گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در سرمقاله کیهان می‌نویسد اگر این مذاکرات قرار است ادامه یابد باید با 3 شرط به نظر آقای شریعت‌مداری ضروری باشد. اول اینکه نشست‌های ایران و 5 به علاوه 1 پشت درهای بسته تشکیل نشود، بلکه این مذاکرات با حضور رسانه‌ها صورت گیرد و متن مکتوب و صوتی و تصویری آن برای اطلاع جهانیان منتشر شود. شرط دوم آقای شریعت مداری شرکت دادن کشورهای دیگر در این مذاکرات است و سومین شرط هم رعایت سیاست بده و بستان است، یعنی اگر یک طرف امتیازی داد باید در قبال آن از طرف دیگر امتیاز بگیرد.
گزارش‌های رسیده از نیروگاه اتمی بوشهر یک بار دیگر از تولید مشکلات تازه در فعالیت این نیروگاه خبر می‌دهند. خبرگزاری روی نوستی نوشته است که فعالیت این نیروگاه دست کم از یک هفته پیش متوقف شده و ظاهراً تا یک هفته دیگر هم از سر گرفته نخواهد شد. آنا رایسکایا و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر تا دهم اسفند ماه متوقف خواهد بود. این خبر بدان معناست که این نیروگاه برای سومین بار از زمان رهاندهی رسمی خود تعطیل می شود. گویا دلیل آخرین خاموشی بوشهر نیاز به تعمیر یکی از توربین هاست. ریا نوستی می افزاید که ایران هنگام آخرین سفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور، آژانس را از توقف فعالیت ها در این نیروگاه اتمی مطلع ساخته بود. سازمان انرژی اتمی ایران در این باره اظهار نظر نکرده، اما اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بروز نواقص فنی و تعطیلی مجدد نیروگاه بوشهر رد کرده بود. خبرگزاری روسبالت گزارش می‌دهد اتم استرو اکسپورت این خبر نرد و نتایید کرده، اما یک منبع که نامش فاش نشده ولی گفته می‌شود که از رؤسای این شرکت است به این خبرگزاری گفت که نیروگاه اتمی بوشهر زمانی تکمیل خواهد شد که کار شناسان از برطرف شدن تمام مشکلات فنی در این نیروگاه مطمئن شوند. او افزود خبرنگاران نباید مشکلات عادی فنی را بزرگ نمایی و جایی که خبری نیست خبرسازی کنند. وی همچنین گفت فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر هر چند بار که کارشناسان لازم بدانند متوقف خواهد شد و مواردی از این دست در طرحی بدین پیچیدگی خبر نیست بلکه روال عادی کار است. آنتون خلابکوف رئیس مرکز امنیت و انرژی میگوید که این پروژه به هر حال در مراحل پایانی قرار دارد.
Все работы находятся на завершающем этапе, и несмотря на массу сложностей, с которыми проект столкнулся.
همه کارها به پایان رسیده و به رغم بسیاری از مشکلات که طی این سالها با آن روبرو بوده ایم، پروژه عملا تمام شده و با چالش‌های باقی مانده نیز مقابله خواهیم کرد. تنها امیدم این است که هیچ جای دیگر چنین طرحی تکرار نشود، زیرا در بوشهر بیش از اندازه زمان و منابع هزینه و تلاش شده است.
И, безусловно, дополнительных ресурсов и усилий.
همزمان به انتشار خبر توقف مجدد فعالیت بوشهر، لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران اعلام کرد موسکو آماده ادامه همکاری با تهران در حوزه اتمی است و هر پیشنهادی که در این باره از طرف ایرانی دریافت کند مورد بررسی قرار خواهد داد. او در گفتگو با خبرگزاری ترتاس همکاری اتمی موسکو تهران را موفقیت آمیز خواند و ابراز امیدواری کرد با تکمیل بوشهر این همکاری متوقف نشود. این اظهارات در حال بیان شد که علی بر صالحی وزیر امور خارجه ایران طی آخرین سفر به مسکو اعلام کرده بود. توافق دو جانبه درباره ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه حاصل شده است. پاول استاپوف صاحب نظر در حوزه انرژی میگوید همکاری اتمی با ایران هم از مزایای برخوردار است و هم دارای معضل‌های بسیاری است.
Ядерная энергетика – это предмет политического лоббирования. Ядерная энергетика имеет особенную важность по причине.
Энергия هسته‌ای عرصه بازی‌های سیاسی است. پول هنگفتی در این صنعت رد و بدل می‌شود و هر کس بتواند پروژه اتمی برای خود دست و پا کند برنده است. اما در ایران به دلیل برنامه بحث برانگیز اتمی‌اش برداشتن پروژه اتمی نه تنها با تهدیدهای اعتباری همراه است که با توجه به تحریم‌های گسترده علیه این کشور ریسک‌های مالی نیز در پی دارد. طبعا احتیاط مقام‌های روس در پذیرش طرح‌های جدید با این کشور منطقی به نظر می‌رسد.
ایران در حال برای ادامه همکاری اتمی با روسیه ابراز تمایل کرده که بر اساس قراردادی که با روسیه امضا شد، موسکو موظف بود نیروگاه اتمی بوشهر تا سال 2000 راه‌اندازی کند. اما این پروژه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می‌دانند، با بیش از 10 سال تأخیر راه‌اندازی شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سفر 11 روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا به 9 کشور اروپایی و خاورمیانه قرار است از فردا یک شنبه آغاز شود. بریتانیا اولین و قطر آخرین مقصد وزیر خارجه آمریکا در این سفر طولانی خواهند بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم نوشین سید حسینی با هم بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا از روز یک شنبه اولین سفر خود در سمت جدیدش را به چند کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می کند. او قرار است در این سفر 11 روزه با مقام‌های ارشد کشورها درباره موضوعاتی از قبیل افغانستان، روند صلح در خاورمیانه و بحران سوریه به رایزنی بپردازد. جان کری که ابتدای ماه میلادی جاری به عنوان وزیر خارجه آمریکا جانشین هیلاری کلینتون شده، سفر طولانیش را ابتدا با دیدار از 4 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا شروع کرده و در ادامه به 5 کشور ترکیه، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواهد رفت. هرچند ایران در برنامه سفر جان کری به کشورهای خاورمیانه جایی ندارد، ولی این سناتور سابق موضعش را در قبال ایران مسلح به سلاح اتمی روشن کرده است. جان کری در سخنرانی اخیرش در دانشگاه ویرجینیای آمریکا در 20 فوریه برابر با 2 اسفند ماه برقراری روابط نزدیک با کشورها را در جهت کاهش تهدید اتمی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحی توصیف کرده که برای منافع و متحدان آمریکا تهدید کننده باشد.
When we join with other nations to reduce the nuclear threat, we build partnerships that mean we don't have to fight those battles alone.
وقتی ما برای مبارزه علیه تهدید اتمی به کشورهای دیگر می‌پیوندیم، هدف من از این ائتلاف این است که در پیکار در برابر چنین تهدیداتی تنها نباشیم. این یعنی ما با کمک تمام شرکایمان در سراسر جهان تلاش می‌کنیم که ایران هرگز به سلاحی دست نیابد که منافع و متحدانمان را مورد تهدید قرار دهد.
جان کری در این سفر 11 روزه که از روز 24 فوریه تا 6 ماه مارس، یعنی 6 تا 16 اسفند ماه ادامه خواهد داشت، علاوه بر ملاقات با مقام‌های ارشد این 9 کشور، با همتای روسی خود سرگئی لاوروف در آلمان ملاقات و به گفته ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره موضوعاتی از جمله ایران، سوریه و کره شمالی گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه آمریکا در روم، پایتخت ایتالیا، هم با رهبران ائتلاف مخالفان حکومت سوریه دیدار خواهد داشت. بحران سوریه از جمله مسائل مورد بحث در سفر جان کری به ترکیه هم خواهد بود. سفر طولانی جان کری وزیر خارجه آمریکا با دیدار از کشورهای امارات متحده عربی و قطر در خاورمیانه به پایان خواهد رسید.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود که شنیدید. ساعت 7:16 بعد از ظهر هست در ایران و همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما میریم به گزارش بعدی که همکارانم برای شما آماده کردند. گوش میسپاریم. هفته گذشته در نیویورک بحث و گفتگوی میان نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و یک مقام بلندپایه پیشین آمریکایی برگزار شد. موضوع این بحث و گفتگو آینده روابط ایران و ایالات متحده آمریکا بود. گلناز اسفندیاری گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
یک هفته پیش از برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران، آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان، بحث و گفتگوی میان محمد خزائی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، و تامس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در نیویورک برگزار شد. برگزار کننده این جلسه جامعه آسیا بود و گرداننده جلسه دیوید ایگناسیوس، مقاله نویس نامدار روزنامه واشنگتن پست. آقای ایگناسیوس پس از برگزاری این جلسه نوشت: منتقدان گفتند که این جلسه تنها فرصتی است برای پروپاگاندای ایران، ولی من به عنوان گرداننده بحث فکر می‌کنم یک موضوع دلسرد کننده را ثابت کرد، و آن اینکه هنوز اعتماد کافی بین دو طرف برای دستیابی به یک توافق گسترده وجود ندارد. آقای ایگناسیوس در واشنگتن پست نوشت: به طور مثال وقتی پرسیدم آیا ایران راه حلی را برای حل مسئله هسته‌ای قبول خواهد کرد که ممکن است محدودیت غنی‌سازی را در بر گیرد و همچنین فرستادن ذخیره‌های کنونی اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، آقای خزائی در پاسخ گفت: بله و نه. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در این جلسه که شب چهارشنبه برگزار شد، گفت که ایران می تواند در خصوص چنین مسائلی از خود نرمش نشان دهد، ولی وی افزود که جمهوری اسلامی حاضر نیست تحت فشار به مذاکره بپردازد. آقای خزائی گفت: ایران هیچگاه مخالف گفتگو نبوده است.
There are people who seek to conclude that Iran opposes any negotiation and conclude that alternative options should be taken up. I must emphasize that they are totally wrong. Iran has never and does not oppose negotiation.
در این جلسه تامس پیکرینگ نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل درباره عواقب احتمالی شکست دیپلماسی میان ایران و آمریکا هشدار داد.
We are at an important moment. Iran and the United States have been separated by over 30 years of mistrust and misunderstanding, and it is serious. There has been much talk of war.
وی گفت از زمان مهمی به سر میبریم. 30 سال عدم اعتماد و سوء تفاهم بین ایران و آمریکا جدایی انداخته است و این جدی است. حرفای بسیاری درباره جنگ مطرح شده است و فکر میکنم این اشتباهی جدی است. آقای پیکرینگ در ادامه گفت که عدم گفتگو میان ایران و آمریکا اشتباه بزرگی است.
It's a serious mistake to believe that military force can solve diplomatic problems, as we have found out most recently in Iraq.
وی گفت این اشتباه است که فکر کنیم اقدام نظامی میتواند مسائل دیپلماتیک را حل کند، همانطوری که اخیراً در عراق متوجه شدیم. آقای پیکرینگ و آقای خزایی هر دو گفتند که عدم اعتماد میان ایران و آمریکا مانعی است که باید از سر راه برداشته شود. سوزان دی ماجو، معاون رئیس جامعه آسیا که نشست چهارشنبه را برگزار کرده بود، گفت که گفتگو میان آقایان پیکرینگ و خزایی فرصتی بود برای بررسی چگونگی یک راه حل سیاسی و نحوه دستیافتن به آن. آمریکا به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های خود در تهران پس از انقلاب 1357 روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد. در سال‌های اخیر تنش میان دو کشور بر اثر فعالیت‌های هسته‌ای حساس جمهوری اسلامی تشدید شده است. ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران را به تلاش مخفیانه برای تولید بمب هسته‌ای متهم کرده‌اند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواسته است تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در اسلو منتشر شده، خبرهایی که حتما شما هم رو شنیدید و پیگیری کردید. خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه روز جمعه به نقل از وکیل این شخص خبر دادند که او یک دیپلمات است. رویترز به نقل از وکیل این شخص نوشت که او حدود 2 ماه پیش در نروژ تقاضای پناهندگی کرده. فریدون زرنگار این خبر رو پیگیری کرده و جزئیات بیشتری داره که میتونیم با هم بشنویم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به پناهنده شدن یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، پایتخت نروژ، گفت یکی از کارکنان بخش اداری سفارت در اسلو پس از اتمام مأموریت خود به دلیل برخی مشکلات شخصی از جمله ادامه تحصیل فرزند و مشکلات خانوادگی هنوز به تهران باز نگشته است. روزنامه نروژی داگ بلادت در شماره روز 22 فوریه 4 اسفند ماه خود از این فرد به عنوان دیپلمات یاد کرده و گفته است که وی برای چندین سال در سفارت ایران مشغول به کار بوده است و در حال حاضر همراه با خانواده‌اش در محلی ناشناس زندگی می‌کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یورگن لوفدال وکیل این شخص نوشت که شخص مزبور دیپلمات است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند به رادیو فردا میگوید فاصله گرفتن دیپلمات‌ها و یا کارمندان شاغل در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی به هر دلیل نشان از ریزش در دستگاه‌های دولتی است.
خود آقای مهمان‌پرست چند سال پیش از این اظهار کرده بود که متجاوز از 20 نفر کارمندان وزارت خارجه تا کنون به کشور برنگشتن، چه پس از انتخابات 88 که جریان سیاسی در کار بوده و چه قبل از اون که دلایل مختلف. به هر حال 20 نفر در مجموع کارمندان وزارت خارجه رقم قابل ملاحظه هست. وقتی که کارمندی با سالها و سنوات زیادی از خدمت چه به انگیزه سیاسی چه به انگیزه غیر سیاسی به کشور برنمیگرده، این در واقع نشانی هستش از ریزش در بدنه کشور و خصوصا هم در یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور، چرا که این اتفاق در سطح بین المللی بازتاب پیدا میکنه. اگر یک کارمند ولو ساده ترین کارمند یک سفارتخونه رو کشور بر نگرده و چه برسه که حالا اعلام بکنه که یک مخالف سیاسی هستش. این نشون میده که به دلایل مختلف کارمندان کشور، اون هم از کسانی که از فیلترهای زیاد گذشتن، دچار نوعی اعتراض و سرخوردگی و ناراحتی هستند و به گمان من این موارد نشون میده که پس از این هم موارد دیگری ها هم شاهد خواهیم باشیم.
در 4 سال گذشته و پس از سرکوب‌های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 4 نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سمت‌های خود استعفا کرده و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. اما فرصت کوتاهی هست تا بهتون یادآوری کنم شما 24 ساعته هر وقت که به رادیو دسترسی نداشته باشید میتونید که به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید، یا اگر از اعضای شبکه‌های اجتماعی باشید میتونید به فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، آخرین خبرها رو در فیسبوک رادیو فردا پیگیری کنید و در کامنت‌هایی که اونجا همراهان رادیو فردا به اشتراک می‌گذارند شما هم سهیم باشید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در ادامه تظاهرات زنجیره‌ای در برابر سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای بروکسل و برلین، بعد از ظهر امروز شنبه حرکت دیگری هم از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با عنوان آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر لاهه در هلند برپا شد. بر اساس بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، این سلسله برنامه هر از گاهی در برابر سفارتخانه‌های ایران در اروپا تکرار خواهد شد. حسن سیف سخنگوی این اعتراض هست در لاهه در مصاحبه با شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
ما این اعتراضات رو ادامه خواهیم داد به خاطر آزادی زندانیان سیاسی که بدون هیچ دلیلی بازداشت شدن و بیشترشون در زندان اوین به سر میبرن، و آزادی در آویشی زندانی.
شمارشون چند نفر هست؟
3 نفر فقط ساز دارن میزنن و تعداد زیادی اطراف جمع شدن و همه مردمی که اطراف رد میشن تماشاگر این اعتراض هستن.
آقای سیف، تا به حال ما در تظاهرات شهر بروکسل و همینطور شهر برلین شاهد بودیم که شرکت کنندگان در این حرکت‌های زنجیره‌ای ماسک‌هایی بر چهره داشتند که بر روی آنها عکس خانم ستوده نقش بسته بود. آیا در این حرکت هم چنین است؟
بله، در این حرکت هم همه اعتراض کنندگان ماسک‌های خانم نسرین ستوده را برای حمایت از ایشون زدند و پلاکارد‌های به زبان‌های فارسی، هلندی و انگلیسی با مضمون دراویش را آزاد کنید در معرض نمایش عموم گذاشتند. بیشتر شعارها در مورد آزادی بی‌قیدالقید مدافعان حقوق بشر و کلیه زندانه سیاسی که در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. این تظاهرات به صورت سلسله‌وار ادامه پیدا خواهد کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
برای دانستن همیشه راهی هست. همیشه میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه بکنید. اگر در ایران به سر میبرید و در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید ایمیل بدید به proxy@radiofarda.com. همکارانم در بخش فنی تلاش میکنند که مشکل شما رو حل کنند. اما در ساعت 7:28 بعد از ظهر به وقت خوب ایران، اجازه بدید که بریم سری بزنیم به جهان ورزش با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در حاشیه رقابت‌های جام جهانی کشتی تهران، مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا از تیم ملی ایران دعوت کردند تا در تورنمنت کشتی میدان تایمز که هر ساله در نیویورک برگزار می‌شود شرکت کنند. حسن رنگرز، نایب رئیس فدراسیون کشتی ایران، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این خبر افسوده، پس از دریافت دعوتنامه رسمی این موضوع مطرح خواهد شد و حضور در مسابقات نیویورک باید از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان تایید شود. در پی تساوی بدون گل تیم پرسپولیس مقابل آلومینیوم هرمزگان در چارچوب هفته 27 لیگ برتر که روز گذشته در بندر عباس رقم خورد، محمد رویانیان مدیر عامل پرسپولیس در گفتگو با رسانه‌ها در اعتراض به نحوه داوری‌ها از انصراف از ادامه لیگ برتر و جام حذفی صحبت به میان آورد. در این دیدار احمد صالحی داور مسابقه، یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس و یکی از دستیارانش را به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت از روی نیمکت اخراج کرد. در هفته 25 لالیگا امشب هر دو تیم مدعی و پرطرفدار اسپانیا به میدان می روند. بارسلونا در نیوکام با سویا دیدار دارد و رئال مادرید در خانه تیم تجدولی دیپورتیو لا کرونا به میدان می روند. دیشب در آغاز هفته 25 اتلتیکو بیلباو 3-1 به میهمانش رئال سوسییداد باخت. و در هفته 25 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب در مهمترین بازی تیم صدر جدولی منچستر یونایتد به میهمانی تیم فانوس به دست کوینز پارک رنجرز می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست. وارد بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا شدیم. همکارم نادر صدیقی به استودیوی خبر اومده. اجازه بدید که مرور کوتاهی کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با صدای آشنای نادر صدیقی.
با سلام و عرض ادب و احترام، سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در این خبر داده و به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که این موضوع در راستای برنامه بلند مدت توسعه تولید برق از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای انجام شده است. سازمان انرژی اتمی ایران توضیحی درباره محل دقیق این سایت ها نداد، اما پیش از این خبرهایی در مورد احتمال ساخت نیروگاه هسته‌ای دیگر در بوشهر منتشر شده بود. سعید مرتضوی به دلیل اتهامات پرونده کهریزک روز سه‌شنبه محاکمه می شود. دادگاه سعید مرتضوی و دیگر قضات تعلیق شده در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در تهران برگزار می شود. محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران به خبرگزاری فارس گفت که اگر قضات این دادگاه مخالفت نکنند، دادگاه مرتضوی به شکل علنی برگزار خواهد شد. و همچنین اظهار داشت که اعلام عناوین اتهامی مرتضوی غیر قانونی است. ساعاتی پیش از آن خبرگزاری مهر گزارش داده بود که اتهام معاونت در قتل بر اتهامات سعید مرتضوی افسوده شده، ولی ساعتی بعد این خبر از سوی این خبرگزاری حذف شد. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی در آنجا کشته شدند. آمار کشته شدگان در حوادث کار 14% افزایش یافته است. گزارش سازمان پزشکی قانونی حاکی است که آمار کشته شدگان در حوادث کار طی 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 14% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، حدود 1520 کارگر در حوادث ناشی از کار در 10 ماه نخست سال جاری کشته شدند.
خیلی سپاسگزارم نادر صدیقی همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها در ادامه این مجله شامگاهی. از تهران اینطور خبر می رسد که فشار نهادهای امنیتی حکومت بر جناح اصلاح طلب رو به افزایش هست. اینطور که گزارش ها تاکید می کنند هدف این فشارها وادار کردن جناح اصلاح طلب به پرهیز از ارائه نامزدی مثل محمد خاتمی در انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری است. امیر مصدق کاتوزیان همکارم که تهیه کننده برنامه هفتگی دیدگاه هاست در برنامه این هفته با سه فعال سیاسی گفتگو کرده و به بررسی و چگونگی و پیامدهای این فشارها پرداخته. با هم میریم و میشنویم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو. کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من فهیمه خضری هستم. در پایان یک مجله شامگاهی دیگر با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 4 ماه مانده به 11th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصلاح طلبان همچنان بر سر این بحث می‌کنند که رفتار انتخاباتی آنان چگونه باید باشد. حمیدرضا جلایی پور از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه بهار از سونامی اجماع اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات سخن به میان آورده. این فعال حلقه مشاوران محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در شماره روز شنبه این روزنامه اقدام‌های حاکمیت را برای منصرف کردن این جناح از نامزد کردن یک چهره شاخص در انتخابات خرداد ماه نشانه وزن اصلاح طلبان در جامعه دانسته. به گفته او، محمد خاتمی گزینه اول این جناح است، اما در صورت نبودن امکان نامزدی او، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزینه دوم است. این در شرایطی است که فخرالسادات محتشمی پور بر روی صفحه فیسبوک خود نوشته همسرش مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی، سرپرست سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر توصیه به ثبت نام محمد خاتمی در انتخابات تاکید کرده، برای آنچه نجات کشور نامیده شده. از سوی دیگر، در پی دیدار اخیر مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، سه چهره دیگر جناح اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی فعالان سیاسی منتقد نگرانند که بخشی از این جناح حاضر شود تحت هر شرایطی در انتخابات آینده شرکت کند، مثلا با ارائه نامزد غیر شاخصی که رأی پایین بیاورد و انتخابات مهار شده را رقابتی و سالم جلوه دهد و به اصطلاح آن را بزک کند. همزمان وبسایت‌های منتقد نظام نظیر ندای سبز آزادی از افزایش شدید فشارهای نهادهای امنیتی نظام بر اصلاح طلبان خبر می‌دهند، با این هدف که به نوشته این منابع اصلاح طلبان اعلام کنند که اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فتنه بوده، از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص جنبش سبز، فاصله بگیرند و از بازی دادن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل عمده این جناح، در تصمیم گیری های انتخاباتی خود جلوگیری کنند. آیا حاکمیت ورود اصلاح طلبان را در انتخابات با نامزد صاحب وزنی مثل محمد خاتمی نافرمانی مدنی می داند؟ آیا پیش از رفع حصر سه چهره شاخص جنبش سبز و قبل از آزادی زندانیان سیاسی از زندان درست است که اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات آینده ارائه دهند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند: اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در کوالالامپور، تقی رحمانی، فعال طیف ملی مذهبی در پاریس، و محمد امینی، فعال سیاسی مخالف نظام و پژوهشگر تاریخ ایران در لس آنجلس. آقای اسماعیل گرامی مقدم، در گزارشی در وبسایت ندای سبز آزادی از منابع حامی میرحسین موسوی آمده که نجف خلی حبیبی، رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، رو یکی از معاونان وزیر اطلاعات احضار کرده و گفته‌های تهدیدآمیزی درباره فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان بر زبان آورده. قابل تاییده یا نه؟
بله، احضار یا در حقیقت صحبت با آقای نجف خلی حبیبی، خب اون یکی خبرها میرسه خود صحت داشته، ولی این روند تقریبا 2 ماهه که آغاز شده و از زمانی هم آغاز شد که شورای هماهنگی اصلاح طلبان قصد اینو داشتن که اقدام به برپایی یک کنگره‌ای بکنن و در اونجا از سراسر کشور ابتدا به صورت محدود یعنی در حدود 400 نفر رو دعوت بکنن و بعد هم اعضای اونو بیشتر بکنن، یعنی از استان‌ها و شهرستان‌ها نماینده‌های بیشتری بیان و اون کنگره بزرگ اصلاح طلبان رو که هدفش بررسی ورود اصلاح طلبان به انتخابات بود رو بررسی بکنن. در این مدت زمان شاهد این بودیم که افراد بیشتری رو احضار کردن دستگاه امنیتی و از اونها هم خواسته شده بود که در جلسه‌ای در کنگره‌ای که برگزار میکنن از احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب کسی دعوت نشه و در مورد نامزدی آقای خاتمی صحبتی به میان نیاد و در مورد رهبران جنبش صف و زندانی ها سخنی گفته نشه. از این روند بازداشت ها و یا احضارها به ویژه برای اینکه ورود اصلاح طلبان در سه انتخابات تعبیری تنظیم و مهندسی بکنن شروع شده و امروز هم می‌بینیم که به آقای نجفی رسیده. با توجه به اون صحبتهایی که شده که انتخابات به هر حال چالش امنیتیه، همه این احضارها و هشدارها به نظر می‌رسه که در چارچوب همین تنظیم انتخابات باشه.
آقای گرامی مقدم، تایید میکنین که بعضی از فعالان اصلاح طلب احضار شده رو در حدود 4 ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری مونده تهدید به بازداشت، اخراج از محل کار یا ترور فیزیکی کردن و کوشیدن از افراد تعهد بگیرن که از فعالیت سیاسی پرهیز کنن و سکوت کنن یا نه؟
بله، منتها این 2 سطح داشته. یه سطح همین سطحی بوده که سران اصلاح طلب هستن یا به هر حال وزیر بودن، معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن. اینها رو به نحوی با اونها مذاکره کردن که اونها رو نصیحت کردن یا نهایتاً تهدید کردن و یا به اونا پیشنهاد دادن که در یک سمت و سوی خاصی حرکت بکنن و ورود به جنبش صف و بقیه کجا ورود پیدا نکنن. اما سطح پایین تر رو در استان‌ها و شهرستان‌ها، بله، این اعضای فعال ستادهای انتخاباتی که در گذشته برگزار میشد از سوی جبهه اصلاح طلبان هم تهدید به اخراج هم تهدید به بازداشت کردن و این خبرها درست هستش.
آقای رحمانی، شنیده های شما چیه در این باره؟ آیا شما هم شنیدین که پیام دادن که اصلاح طلبان نامزد صاحب وزن مثلا محمد خاتمی نباید بدن در این انتخابات؟
من میدونم که یکی از نزدیکان آقای خاتمی که در ایران انتخابات 88 دستگیر شد و تلویزیون هم آوردن احضارش کردن، گفتن شما باید آقای خاتمی ابلاغ کنید که نیاد. یعنی نیامدن خاتمی یکی این، یکی دستگیری خبرنگاران هم بعد از دیداری بود که با آقای هاشمی انجام دادن. تو خبرنگاران این فضا رو ایجاد می‌کنن بکنن و دارن خبرنگارا با مراجعه به آقای خاتمی و آقای هاشمی و دیگران دارن فضا ایجاد کنن، چون اونا نمی‌دونن دستگیر بشن، خبرنگارا دستگیر شدن. این کاملا درسته. برخی از نماینده‌های مجلس احضار شدن و به اونا گفته شده که اصلا قرار نیست فعال بشید. به ملی مذهبی ها تذکر شدید دادن که نباید شما فعال بشید، نه حق تحریم دارید نه حق اعلام موضع دارید، فقط میاد برید رای بدید. سازمان امنیتی ایران به نظر من میخوان هم انتخابات برگزار کنن به نوعی و هم نشان بدن جامعه ثبات داره و دارن اینو کاملا مهندسیش میکنن، با فعالان برخورد کردن. این مهندسی ها یه حالتی هم داره، احساس می‌کنم خلاصه بخشی از اصلاح طلبان در هر چه شرکت می‌کنن، اینا از این نقطه ضعف دارن استفاده می‌کنن. ولی فشارها واقعا جدیه، به خصوص چهره صاحب وزنی نیاد. حتی برخورد با عارف بعد از اینکه گفت باید اجماع بشود من وارد بشم از نهادهای امنیتی صورت گرفته. یعنی آقای عارف یه دوره مورد تایید آقایان بود، میگفت حالا خاتمی نیاد، عارف بیاد. حتی آقای عارف هم مورد غضب قرار گرفته. این فشار وجود داره و تهدیدان واقعا جدیه.
آقای امینی، با این اوصاف برخوردها تا چه حد میتونه کارساز باشه، اصلاح طلبان رو منفعل کنه در این انتخابات؟
به نظر من این بستگی به برخورد خود اصلاح طلبان در این انتخابات داره، چون ما برای شاید نخستین بار در تاریخ انتخابات های جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو هستیم که تحریم یا شرکت میتواند به یک فرایند نافرمانی مدنی و به یک کارزار بزرگ تبدیل بشه. یعنی تا به امروز بیشتر تحریم ها سوی کسانی بوده که بیرون از حوزه پذیرفته شده جمهوری اسلامی بودند، ولی امروز با توجه به شرایط بسیار حساس ایران، یعنی شرایط حساسی که ایران دیگه فرصت تازه‌ای برای حل مسئله اختلاف با غرب بر سر مسئله اتمی چندان نداره و باید این موضوع رو در این 1 سال آینده 2 سال آینده حتما حل بکنه، در این دوره انتخابات حل بکنه، برخورد اصلاح طلبان نسبت به این انتخابات بسیار حساس میشه. و از منظر من جدا کردن آزادی آقایان موسوی و کروبی از موضوع شرکت در انتخابات بسیار نادرست خواهد بود و یک سیاست میتواند پر از شکست برای جنبش اصلاحات یا آنچه که از اصلاح طلبان در ایران باقی مانده بشود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرامی مقدم، آیا نامزد ارائه کردن اصلاح طلبان در انتخابات میتونه از نظر حاکمیت و اصولگرایان نافرمانی مدنی تلقی بشه؟
ضمن اینکه اونها حاکمیت نه اصولگرایانه، به هر حال ما بخوایم سنتی و چارچوب‌دار رو وارد این بحث بکنیم، ولی حاکمیت تمایلش این هستش که اصلاح طلبان حضور پیدا بکنن ولی با نامزدی که شانس کمتری در انتخابات داشته باشه. به همین دلیل هم هستش که این فشارهای امنیتی کاملا جهتدار هستش و میخواین که اونها در انتخابات شرکت بکنن اما کنترل شده و به تعبیر خودشون، حالا مهندسی انتخابات یا به تعبیر عامیان‌تر، اگر هدف از مهندسی رو تنظیم انتخابات بدونیم که از اون استانداردهای اولیه و معتبر جانی خودش افول میکنه، بیشتر میشه به جای مهندسی اون وقت واژه همون تقلب رو گذاشت، ولی به هر حال حالا به جای واژه تقلب مهندسی در انتخابات رو به کار میبرن. بنابراین حاکمیت تمایل به این دارد که اصلاح طلبان به صورت ضعیف شده در انتخابات شرکت کنن تا اون پوزیشن نسبی آزادی انتخابات رو بتونن پوزش رو در مجامع بین المللی استفاده بکنن. اما واقعیتش اینه که حتما حاکمیت تمایلی نداره که اصلاح طلبان با نامزده که قابل پیشبینی هستش که در میان مردم جذابیت داره شرکت بکنن.
آقای گرامی مقدم، منتهی وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صریحا و علنا اعلام نکردن مثلا در روزنامه ها که فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان غیر قانونی و ناقض امنیت ملیه. اصلاح طلبان در این شرایط از چه راههایی میتونن اون چه رو که پشت پرده در احضارها به اونها گفته شده به اطلاع رای دهندگان و حامیانشون برسونن؟
در حال اونچه که مسلم هستش، حالا این رو اگر اصلاح طلبان نامزد ندن به عنوان نافرمانی، حتما اونها تلقی خواهند کرد بدین معنا که هیچ کدوم از اصلاح طلبان شرکت نکنند. اما اگر اصلاح طلبان شرکت کنند با نامزد درجه دو و سه، حتما اونها رو نافرمانی نخواهند خوند. ولی از طرف دیگه خب در صورتی که اصلاح طلبان بخواهند مسیر رو انتخاب بکنند که ورود به انتخابات پیدا نکنند، در صورتی که اجماع بر روی یک نامزد که پیش بینی میشه رأی اون بالا باشه، حتما خب این رو ابزارهای لازم و رسانه‌های خاص خودشون دارن که به مردم منتقل بکنن. اما هر چقدر که داریم نزدیک انتخابات میشیم، اصلاح طلبان میخوان از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره، به ویژه وقتی نزدیک انتخابات میشیم و از طرفی رقابت سنگینی که میان حاکمیت و تیم آقای احمدی نژاد صورت میگیره، ممکنه فضا رو برای اصلاح طلبان قدری باز بکنه. یعنی اصلاح طلبان به دنبال ایجاد فرصت و استفاده از این فرصت برای اینکه نامزد مورد حمایت مردم رو که از اقبال بیشتری برخورداره در موقع و زمان مقرر و زمان مفید که احتمال میدم بین اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه باشه، اقدام به معرفی نامزد بکنن و در انتخابات حضور پیدا کنن.
آقای رحمانی، عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلبان هم به اون ملتزم هستن، نامزد ارائه دادن و شرکت در انتخاباته. آیا این به این معناست که جبهه اصلاحات در صورت تایید میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر هستن، به علاوه اصلاح طلبان زندانی مثل مصطفی تاجزاده میتونه برای ارائه یک نامزد انتخاباتی صاحب وزن مثل مثلا محمد خاتمی یا عبدالله نوری، نه کم رنگ و کم وزن، اقدام بکنه؟
ببینید، کشمکش در درون اردوگاه اصلاح طلبان وجود داشته، الان داره شدیدتر هم شده. تنها کسی که الان میتواند در انتخابات شرکت بکند و اجماع بیاورد، چون اون نخبگان اصلاح طلب هم مثلا با هم بعضی ها خوب نیستند، یا آقای خاتمی. الان آقای خاتمی به شدت برای کاندید شدن تحت فشاره، خودش هم تمایل داره، ولی آقای خاتمی توان مقابله با فشارهای رهبری نداره. اون مواجهه رو ایشان نداره، ایش وقت هم نداشته، یعنی ویژگیش اینطوریه. ایشان هم مورد اجماست و مقداری هم رأی تو جامعه داره. اگر اصلاح طلبان بتوانن رو یک نفر اجماع کنن و همه پشتش بیان، به نظر من برنامه‌ای است که نباید به اردیبهشت محول بشه، ولی از همین اکنون تمایلشان اینه که تا اردیبهشت بیستن.
اون صحنه شطرنج سیاست ایران الان با ورود تیم آقای احمدی نژاد کلا تغییر کرده. برخی از اصلاح طلبان با این امید که در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنن تا از گردونی قدرت حذف نشن، پاشنه آشیل قدرت جریان اصلاح طلبی الان هستن و حکومت هم یعنی همون جناح بیت هم رو همین جناح داره حساب میکنه و مدام با اینا مانور میده. حتی قبول و ملاقات سه نفرم در این راستا تلویحا میتواند قلمداد بشود. آوردن یک اصلاح طلب ضعیف استراتژی جناح مقابله. واقعیت این است که هیچ کس الان در مورد انتخابات به تصمیم درست صحیح نرسیده. احمدی نژاد میخواد مشایی بیاید، آقای خامنه ای کاندیدای مورد نظر خودش داره، اصلاح طلبا به شدت متفرقن ولی دوست دارن خاتمی همه ترجیح میدهن با توجه به تمام نقاط ضعفی که آقای خاتمی داره. این نکته است که به نظر من باید فعالان سیاسی بیرون از حاکمیت در شناخت جامعه ایران بهش توجه کنن تا بتوانن نقش بهتر و مؤثرتری بازی کنن تا برای یک موزه برای ثبت در تاریخ. این بسیار الان ما در شرایط پیچیده هستیم و انتخابات تا آخرای اردیبهشت هم میتواند به شدت دچار دگرگونی بشود با توجه به گفتگوهایی هم که با غرب در مسئله هسته‌ای در حال گفتگو و ادامه است. این است که واقعیت این است که باید قدم به قدم در اردوگاه اصلاح طلبی جلو رفت تا بشود به یک اجماع قابل قبول رسید. در غیر این صورت چیزی که جناح مقابل میخواهد بهش خواهد رسید.
آقای امینی، شما گفتین در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر هستن درست نیست که اصلاح طلبان نامزدی ارائه بدن برای شرکت در انتخابات و اگه چنین کنن ضرر میکنن، در صورت که ممکنه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تایید کنن شرکت همچین نامزدی رو توی انتخابات و حتی عناصری مثل مصطفی تاج‌زاده که گزارش شده از طریق همسرشون که این تایید رو کردن. حالا معمولا مخالفان و منتقدان ملتزم به قانون اساسی برای باز شدن فضای سیاسی و تبلیغ شعارها و برنامه‌هاشون یه تاکتیکشون اینه که نامزد ارائه بدن و در صورت رد صلاحیت اون وقت در انتخابات شرکت نکنن و هم از فضای ایجاد شده استفاده بکنن برای تبلیغ شعارها و برنامه‌شون، همین که نشون بدن که شرایط انتخابات آزاد وجود نداشته. چنین وضعیتی آیا متصور در انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری آینده؟
مهمترین پیامد انتخابات 88 در این بود که مشروعیت انتخابات در ایران زیر سوال رفت. یعنی اصلا برای نخستین بار موضوع تقلب انتخاباتی در ایران در این سطح عمومی مطرح شد. تا پیش از اون اگرچه به هر حال با پشتیبانی حکومت کاندیدایی به هر حال به قدرت می‌رسید یا در مورد دوران خاتمی حتی در برابر کاندیدای حکومت کسی به قدرت می‌رسید مثل آقای خاتمی که در واقع یک تحمیلی بود از سوی نیروهای اصلاح طلب به سیاست چینده بر حکومت، در دوره انتخابات 88 مشروعیت خود انتخابات به زیر سوال رفت. نکته من این نیست که انتخابات رو بعد از پیش مشروع کرد به آزادی آقایان موسوی و کروبی، ولی این رو باید به عنوان یک موضوع سیاسی در جامعه مطرح کرد و اگر کاندیدای قابل توجهی و قابل عرضه‌ای در جامعه مورد پشتیبانی آقایان موسوی و کروبی و کسانی مانند تاج‌زاده و دیگران قرار بگیره، در این صورت طرح مسئله انتخابات میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یعنی من مخالف اساسی این موضوع نیستم که نباید اونها کاندیدا بدهند، ولی اگر بخواهند بروند پای این که کاندیدایی بدهند که این کاندیدا یک کاندیدای بسیار ضعیف، ناتوان و کاملا در دست سیاست چیره در جامعه باشد، به زیان آنچه که از این جبهه به قول آقای رحمانی از همگسسته اصلاح طلبان باقی مانده خواهد بود و برای آینده اونها نادرست خواهد بود. ولی سبک سنگین کردن این موضوع که تحریم انتخابات رو اگر بخوانند تحریم کنند به این تبدیل کنند که کاندیدای درستی، کاندیدای قابل پذیرشی، مورد توجهی در جامعه از سوی برحال کسانی که دست در کار هستن اگر حذف بشود، در این صورت در انتخابات شرکت نکنند، به یک سیاست به نظر من موفق و مورد قبول جدی جامعه قرار خواهد گرفت و مشروعیت حکومت آینده رو تضعیف خواهد کرد و اتفاقا کمک خواهد کرد به فشار جهانی برای کنار آمدن بر سر مسئله هسته‌ای. و فکر میکنم در این دوران سیاست درست در واقع این است که مرحله‌ای نگاه کنند، مسئله آزادی آقایان موسوی کروبی و دیگران رو مد نظر قرار بدهند و سپس نکته آقای رحمانی کاملا درسته، کاندیدایی رو عرضه بکنند که این کاندیدا یک امکان موفقیت داشته باشه تا انتخابات رو بشه و یک انتخابات واقعی تبدیل کرد.
آقای گرامی مقدم، شما میگین که از سوی نهادهای امنیتی با نامزد شدن چهره های سنگین وزن مثل محمد خاتمی و عبدالله نوری مخالفن و از سوی دیگه عده‌ای از اصلاح طلبان ممکنه که نامزد کمرنگی رو ارائه بدن و اون وقت در این صورت برد با حاکمیت و اصولگرایان باشه و هیچ فایده‌ای هم عاید اصلاح طلبان نشه. در این دوراهی شما فکر بکنید که این راه حل دوم آیا واقعا مد نظر عده‌ای هنوز باقی میمونه با این توضیحاتی که شما دادین آقای رحمانی دادن آقای امینی دادن؟
بله، همینجور که آقای رحمانی هم فرمودن روی معقولیت آقای خاتمی و اون نقطه ضعفی که در مقابل تهدید حاکمیت توان ایستادن نداره با توجه به سابقه ای که در گذشته داشتیم از ایشون، خب یه نیم نگاهی هم بایستی به شخصیت آقای هاشمی رفسنجانی ما داشته باشیم. یعنی اگه آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم بگیرن در عرصه انتخابات حضور پیدا کنن، اون وقت با توجه به این که تهدیدها هم همچنان علیه آقای خاتمی ادامه پیدا کنه، قاعدتا اکثر اصلاح طلبان و بسیاری از اصولگرایان معتدل و محافظه‌کار روی آقای هاشمی اجماع خواهند کرد برای گذری از نامزد احتمالی دولت مستقر. این هم یک گزینه‌ای هستش که باید مد نظرمون داشته باشیم. به شدت هم متغیر فضای انتخاباتی ایران، یعنی هر حادثه و هر متغیر جدید برای متغیرها هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما ببینید، همان گونه که از یک طرف آقای احمدی نژاد حاکمیت رو به ویژه رأس نظام رو تهدید میکنه و حرفش با اونه برای گرفتن صلاحیت نامزد مورد مطرح که احتمالاً این مشهد باشه، حاکمیت هم سوی دیگر مورد تهدید قرار داده، یعنی جریان آقای خاتمی رو. اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که آقای خاتمی نتونن در انتخابات حضور پیدا بکنن، قاعدتا نیروهایی که الان انگیزه دارن و علاقمند در انتخابات شرکت کنن، اینها ریزش پیدا خواهد کرد به سمت گفتمانی که بیشتر مطالبه محور هستش و بر اساس منشور بعد از انتخابات سال 88 رهبران جنبش تظاهر اون تاکید خواهند داشت، به اون جبهه ریزش خواهند کرد و حاکمیت هم به شدت از این نگرانه که تهدیدها رو تا آستانه ای ادامه بدهد که مانع ریزش اصلاح طلبانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند به سمت اصلاح طلبانی که سمت سوی مطالبات بعد سال 88 حرکت میکنند. بنابراین به شدت این مرز ظریف و حساسی است که حکومت هم حواسش به این هست. اصلاح طلبان اگر با نامزد ضعیفی در انتخابات حضور پیدا کنن، بازی کردن در جدول جریانی هستش که میتونیم به عنوان اتاق فکر حاکمیت اون رو بذاریم قدم برداشتن و این مخالف هستش با معیارهای اصلاح طلبی.
آقای رحمانی، نکته آخر شما؟
نکته آخر من اینه، به نظر من یه مقدار اصلاح طلبا حتی دموکراسی ها قبلا که بازی بیت نگاه کنن به بازی خودشان نگاه کنن. اصولی لازمه در چه شرایطی میشه انتخابات شرکت کرد. ما میدونیم برخی از اصلاح طلبا هیچ وقت تحریم نخواهند کرد، ولی واقعا میان شرکت نکنن اگه به خواسته هاشون نرسه. الان یه مسئله که اصلاح طلبا توجه نمیکنن، توان مانور احمدی نژاد در تضعیف توان بیت. به نظر من چون اینا با احمدی نژاد تضادشون رو مطلق کردن و آقای هاشمی هم یه مدت در این مورد سر مشکل شده، نمیتوانن از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنن. الان اقشار فقیر جامعه متاسفانه آقای احمدنژاد موفق شده بین گرانی و یارانه‌ها فاصله بندازه. مردم معتقدن یارانه‌ها خوبه، گرانی هم میشه بوده. این بخش فقیر، این خیلی بده. اون بخش متوسط مستعصله. اگر بشود با برنامه مشخصی وارد شد و همه این افراد رو یک نفر ولی همه رو یک نفر اجماع کنن، اون میدونه بیاد و حتی رد بشه یا تایید بشه، فضای جامعه یه مدار تغییر بده. به نظر من الان قافله گسسته اصلاح طلبی باید یک انسجام حداقلی داشته باشه، تو موازش نیست. تا اردیبهشت باید دنبال این بود تا شاید به یک فازی رسید، چون نه بیت هنوز میدونه چی کار داره میخواد بکنه به طور مشخص، خواستش مشخصه، تاکتیک مشخص نیست. و از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد تنها کاندیدای درستش آقای مشایی، بقیه برای او همه بروکراتن و اگر مشایی نیاد خیلی چیزا به هم میخوره و او هم خیلی چیزا رو به هم خواهد زد. اینجا اصلاح طلبا آیا توانی ندارن از این ضعفی که ایجاد میشه استفاده بکنن؟ و اینجاست که به نظر من نقش خود هاشمی هم باید حساب کرد. آقای هاشمی باید کاندیدا بشه یا باید حمایت کنه یک کاندیدای قوی؟ اینا همه به گفتگو نیاز داره و بسیار هم خوبه و بسیار هم ضروریه. و حتی دموکراسی خواهی خارج کشور و داخل کشور که در حاکمیت نیستن هم باید به این نقطه توجه بکنن. فضای باز حداقلی در ایران مورد نیازه و این بستگی داره به شکاف ها و کشمکش های درون حاکمیت. به نظر من مهمترین وظیفه اصلاح طلبان که این
قافله گسسته اینه که بتواند به یک انسجام حداقلی رو خواسته ها برسه، بعد میتواند به یک انسجام حداقلی رو یه فرد یا افراد مورد نظر برسه. ولی به تبع کمترین کار اینه که تمام افراد موثر اینا رو نام‌نویسی کنن و که خرد صلاحیت بشن لااقل یک هزینه ایجاد کردن. ما هنوز به اون مرحله ماندیم و جامعه به اون حد نرسیده و ما در نوسان این حالت ها هست.
آقای امینی، نکته آخر شما.
من با این نگاه آقای رحمانی شخصا به عنوان یکی از دموکراسی خواهانی که به هر حال خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستم کاملا موافقم. یعنی فکر میکنم باید خواهان باز شدن جامعه بود و خواهان به هر حال هر گونه تغییری است، تغییر سیاسی در جامعه به سود باز شدن جامعه را ازش استقبال کرد و از این منظر فکر کنم یک پارچه بودن پاسخ اصلاح طلبان میتواند تأثیر زیادی در آینده جامعه داشته باشه. ولی باید این رو توجه کرد که موضوع اساسی چالش کنونی سیاسی جامعه داخلی نیست و بر سر همین هم باید اگر اصلاح طلبان نمایندگی میخواهند بدهند بر سر مسئله حل بحران کنونی ایران در رابطه با غرب باشه، یعنی در رابطه با تحریم ها باشه، چون مسئله ایران رو نمیشه در داخل ایران حل کرد و اگر بتوانند بر این مسئله توافق کنند و سیاست واحدی ارائه بدن و کاندیدایی عرضه کنند که این کاندیدا به هر حال حالا یا پذیرفته بشه یا نشه میتواند در چالش سیاسی ایران تاثیر مثبت بگذاره. در غیر این صورت تنها دادن یه شخصیتی که بندناف نازکی با اصلاح طلبی داره چندان به سود جریان اصلاح طلبی و به طور کلی دموکراسی در ایران نخواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد امینی، آقای تقی رحمانی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.